أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نتیجه بحث در مسئله تعلق احکام به توابع یا افراد این شد که اونچه که مرحوم آخوند در این مسئله فرموده بودن، کلام مرحوم آخوند در هر دو قسمت مجموعاً مشتمل بر سه جهت بود دیگه. جهت اول تعیین محل نزاع و مورد اختلاف بود، جهت دوم بیان احتمالات در مسئله و تعیین قول مختار و اقامه دلیل بر قول مختار و رد احتمالات دیگر، جهت سوم هم ابتنای این بحث تعلق عوامل و نواهی به توابع اول افراد بر بحث بر مسئله فلسفی اصالت الوجود یا اصالت الماهیه. فرمایشات مرحوم آخوند در هر سه قسمت تمام بود و اشکالاتی که به مرحوم آخوند در این جهات شده بود اشکالات واردی نبود، بلکه قابل جواب بودن اون اشکالات. در ضمن از مطالبی که در ذیل کلام مرحوم آخوند بیان شده معلوم شد که ابتنای نزاع در مسئله تعلق اوامر و نواهی بر مسئله فلسفی امکان وجود طبیعی در خارج یا امتناع وجود طبیعی در خارج، ابتنای بر این مسئله هم صحیح نیست. از مطالبی که مرتبط به بحث تعلق احکام به توابع و افراد هستند، یک مطلب باقی مونده که به عنوان تنبیه این مبحث، این فصل عنوان میشه و اون این است که آیا بر نزاع در تعلق اوامر به اوامر و نواهی به توابع اول افراد ثمره عملیه هم مترتب می شود یا اینکه این بحث هیچ ثمره ای نداره بلکه بحث علمی صرف است. همونطور که در لابلای مطالب قبلی گذشت، بنابر بعضی از تفاسیر در نزاع در مسئله تعلق احکام به توابع اول افراد که هیچ ثمره‌ای مترتب نمیشه بر این نزاع، همونطور که در کلام مرحومای خویی هم اعتراف شده به اینکه بنابر اینکه نزاع در مسئله تعلق اوامر به توابع اول افراد همون نزاعی در وجود کلی طبیعی در خارج و عدم وجود کلی باشه، هیچ ثمره‌ای بر این نزاع مترتب نمیشه. اون چه که در این تنبیه جای بحث داره اینه که بنابر تفسیر صحیح از نزاع در متعلق اوامر و نواهی که همون تفسیر مرحوم آخوند و مرحوم نائینی بود، آیا بنابر این تفسیر بر نزاع در تعلق اوامر یا نواهی به طبایع و افراد ثمره مترتب می شود یا ثمره مترتب نمی شود. ثمره اولی که بر این نزاع گفتن مترتب میشه مطلبی است که در کلام مرحوم نائینی آمده است. مرحوم نائینی در محل بحث بعد از توضیح محل نزاع و اختیار کردن قول به تعلق اوامر به نفس طبایع و اینکه مشخصات عوارض کلها خارجتون عن المأمورون به فرمودن ثمره بس نزاعی در این مسئله تعلق اوامر و نواهی در مبحث اجتماع امر و نهی ظاهر می شود، چون اگر قائل به تعلق احکام به طبایع شدیم و مشخصات و عوارض را کلن خارج از متعلق تکلیف قرار دادیم، در موارد اجتماع امر و نهی در جایی که ترکیب انضمامی باشد باید قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشیم، وجهی برای امتناع وجود نداره. یعنی علل قول به تعلق اوامر به طبایع دون الافراد لا محاله باید جوازی بشیم، جواز اجتماع امر و نهی رو باید ملتزم بشیم، به خاطر اینکه بنابر تعلق احکام به طبایع در موارد اجتماع امر و نهی دو تا کلی در مورد اجتماع وجود دارد که هر یک از این دو کلی نسبت به کلی آخر، طبیعت آخر، از مشخصات حساب می شود، از عوارض حساب می شه و عوارض هم فرض اینه که در دایره تعلق طلب قرار نداره. روی حساب و قول به جواز واضح می شود در مبحث اجتماع امر و نهی. تفصیل اینو در اینجا فرموده که بعد از اینکه فرموده لا محیص عن القول به جواز الاجتماع، فرمودن تفصیلش رو ما در بحث اجتماع امر و نهی اونجا میگیم. در خود مبحث اجتماع امر و نهی هم فرمودن که اگر نزاع در تعلق احکام به طبایع اول افراد برگرده به نزاع در وجود کلی طبیعی در خارج و عدم وجود کلی در خارج، بنابر این تفسیر از نزاع این مسئله تعلق احکام به طبایع اول افراد اجنبی از مسئله اجتماع امر و نهی میشه، تأثیری در اون مسئله ندارد، بلکه علی کل القولین اونجا در بحث اجتماع امر و نهی باید ببینیم که آیا با توجه به خصوصیات مسئله قول به جواز رو اختیار بکنیم یا قول به امتناع را. ولی اگر نزاع در تعلق اوامر و نواهی به طبایع و افراد در این باشد که آیا مشخصات و عوارض اینها داخل در متعلق طلب هستند یا اینکه داخل در متعلق طلب نیستند، اون خصوصیاتی که همراه با تحقق طبیعت موجود می شوند در خارج من العوارض و اللوازم، اینها داخل در متعلق امر و نهی هستند یا اینکه عوارض و مشخصات داخل نیستند که قائل به تعلق احکام به طبایع بگه هم به خود طبیعت تعلق میگیره، نه به خود طبیعت تعلق میگیره، عوارض و مشخصات خارج هستند، قائل به تعلق احکام به افراد بگوید که اونها داخل در متعلق طلب هستند، اگر نزاع در مسئله تعلق احکام این باشه که تفسیر صحیح این هست، این مسئله اجتماع تعلق احکام به تبای اول افراد در مبحث اجتماع امر و نهی در مسئله اونجا در خود مسئله اجتماع امر و نهی فرمودن در مسئله نا در مسئله مورد بحث ما تأثیر میگذارد. بله تأثیر میذاره به این نحو که اگر قائل به تعلق احکام به افراد بشویم قول به اجتماع ممکن نیست، اگر قائل به تعلق احکام به تبایع بشویم قول به اجتماع ممکن هست. در قالب مثال اگر توضیح داده بشه اینه که مثلا در جایی که ترکیب انضمامی هست وضو میگیرد ولی آب وضو غسالش در ملک غیر ریخته میشه، مصب غساله وضو ملک غیر هست که صاحبش راضی به این نیست. خب در این مثال که ترکیب انضمامی هست وضو گرفتن فعلی هست، سب ما در ملک غیر فعل آخری هست، عنوان آخری هست. بنابر این که عوارض و مشخصات داخل در متعلق طلب نباشد، طلب امر و نهی فقط به طبیعت متعلق شده باشد، خب اینجا اجتماع امر و نهی واضح هست، چون امر خورده است به وضو، نهی خورده است به سب ما در ملک غیر، سب غساله در ملک غیر متعلق امر شیئی است، وجودی دارد غیر از متعلق نهی، بنابراین اجتماع امر و نهی واضح است. بله با این قائل به جواز بشیم، ولی اگر احکام را متعلق به افراد بدانیم خب اینجا اجتماع امر و نهی ممکن نمیشه، چون بنابر قول به تعلق احکام به افراد اوامر و نواهی به افراد، امر به وضو همونطور که خود وضو افعال وضو را شامل می شود، لازم این وضو که سب ما در ملک غیر هست اون رو هم شامل میشه. از یک طرف و همینطور نهی هم همینه، در باب در تعلق نهی هم همونطور که طبیعت داخل در متعلق نهی هست، عوارض لوازم هم ملازمات هم داخل در متعلق نهیه. خب بنابر این بخوایم حساب بکنیم، این امر به وضو همونطور که خود افعال وضو من الغسلتین و مسحتین را شامل می شود، لازم و عارض مشخص این وضو را هم شامل می شود که سب ما در ملک غیره، وقت لازمش اینه که سب ما در ملک غیر هم که شیء واحدی هست، این هم متعلق امر قرار بگیره هم متعلق نهی، اجتماع امر و نهی در شیء واحد به عنوان واحد لازم می آید که نمی توان قائل به جواز اون شد. بنابر قول به تعلق احکام به افراد این مشکل وجود داره لا مناس از قول به امتناع. این ثمره ایست که مرحوم ناینی برای بحث تعلق احکام به تبایع اول افراد بیان فرمود، ولی نسبت به این ثمره اشکال شده در همون بحث اجتماع امر و نهی. اونجا مرحوم های تبریزی به این ترتب این ثمره اشکال کرده، اشکال قبلا هم شاید اشاره شده بود، حاصل اشکال اینه که اگر کسی قائل به تعلق احکام به افراد بشود، نهایتش این هست که قائل بشود به این که اون عوارض طبیعت، عوارض شیء که قائم به شیء هستند در وجود، اونها هم داخل در متعلق طلب هستند، متعلق امرن، اون خصوصیات زمانی و مکانی اونایی که قیام به خود شیء دارد اونها داخل در متعلق امره، ولی فرمودن لا از اونو که قائل به تعلق عوامر به افراد ادعا بکنه که حتی ملازمات با شیء لوازم یا ملزوماتی که وجود منحازی دارد، وجود آخری دارد، اینها هم داخل در متعلق امره. قائل به تعلق احکام به افراد یه چنین ادعایی ندارد. اگر یه چنین ادعایی داشت، بله این ثمره به اون نحوی که شما فرمودید مترتب میشه، ولی قائل به تعلق احکام به افراد که اینقدر این ادعا را به این نحو وسیع نداره که تمام لوازم و تمام لوازم، ملزومات، ملازمات، همه اینها داخل در متعلق امر. بنابراین این ثمره که در کلام مرحوم نائینی آمده است، این ثمره تمام نیست، چون قائل به تعلق احکام به افراد یه چنین ادعایی ندارد. تا بگیم لازمه کلام شما، قول شما این هست که در موارد ترکیب انضمامی قائل به امتناع بشید. این ثمره اولی که بر این بحث مترتب شده. ثمره دومی که بر کجا؟ همین در همین مثال دیگه، سب ما در ملک غیر، این ملازمه با اوده، اون ملزوم اینه، لازمه اونه. این اون کسی که قائل به تعلق احکام به افراده که اینو قائل نیست دیگه. نیست اون قول به نه دیگه، قائم به او هستن، وجود مستقلی ندارن دیگه. خصوصیات زمانی مکانی اینها وجود مستقلی نسبت به وجود شی دارن ندارن دیگه. تعبیری که در خود کتاب مرمان تبریزی هست، اون عوارضی که قائم به شی هستن، یقوم به شی، اون عوارض شی که قائم به شی هستن، یعنی وجود مستقلی ندارن، حالت عرضی نسبت به او دارن، وجود تبعی دارن. اما اونایی که وجود آخری دارن، ملازماتی که وجود آخری دارن، ملزومات یا لوازم را که وجود آخر حساب بکنیم، اونها را کسی قائل به این نیست دیگه. این وجه تعلق احکام به افراد هم همونطور که توضیح داده شد در ذیل کلام مرحوم آخون این بود که اینا انفکاک، اینا این طبیعت ولو حامل غرض نفس و طبیعت هست، ولی این طبیعت بخواد خارج بشه بدون عرض که خارج در خارج بخواهد موجود بشود، بدون عرض که موجود نمیشه، حتما با عرض موجود میشه، حتما با یه خصوصیات زمانی مکانی امثال اینها موجود میشه. اون دلیل بیش از این اقتضا نداره که عوارض شی که قائم به شی هستن وجود اصلی ندارن، وجود تبعی دارن، وجود مستقل ندارن، اینها داخل در متعلق طلب باشن. خب این ثمره اول پس این شد. ثمره دومی که بر این بحث مترتب می شود اینه که بنابر تعلق اوامر به تبای اونچه که متعلق امر هست، نفس طبیعت هست، با همون توضیحی که مرحوم آخوند دادن، به حیثی که اگر فرض بشود که طبیعت در خارج ایجاد بشه بدون اون خصوصیات، لحصل المطلوب، در قائل تعلق احکام به افراد میگوید که نه، اونی که متعلق امر هست نفس و طبیعه نیست، طبیعت به تنهایی نیست، بلکه اون خصوصیاتی که با طبیعت در وجود همراه است، من العوارض و اللوازم، اینها متعلق طلب، اینها هم متعلق طلب هستند. لذا قبلا هم توضیح داده شد بنابر قول به تعلق احکام به افراد، تخییر، الزام تخییری به افراد هست، الزام به افراد هست، به امور متعدد هست، ولی الزام تخییری، تخییر شرعی میشه. بنابر تعلق احکام به طبیعت متعلق طلب امر واحدی هست، متعدد نیست، تخییر بین افراد تخییر عقلی هست، نه تخییر شرعی. خب این خاصیت تعلق احکام به افراد در مقابل تعلق احکام به طبایع اینه. با توجه به این خصوصیت بخواهیم عمل مکلف را در موارد عمل قربی، عمل عبادی در نظر بگیریم، مکلف که در مقام امتثال میخواهد فردی از افراد صلات را ایجاد بکنه، نماز ظهرین که به نحو واجب موثق قابل انطباق بر افراد متعددی هست، این میخواد فرد یکی از افراد را ایجاد بکنه، در ایجاد در مقام امتثال در ایجاد این فرد نمیتواند این فرد را که عبارت از طبیعت مشتمل بر عارض خاص، عوارض و لوازم خاص، این مجموع را به قصد امر بخواد انجام بده، بگه مولا این را من امر، چون امر به خصوص همین که امر به این کرده است، به این فعل من این مجموع را به دای امر انجام میدهم، این ممکن نیست. بلکه همونطور که قبلا هم اشاره شد، مرحوم آقای تبریزی میفرمودن که خب در این موارد کسی این فرد رو بخواد انجام بده، این اگه التفات داشته باشه، این از مصادیق تشریح هست دیگه، چون امر که به او تعلق نگرفته، امر به طبیعت تعلق گرفته، این بخواد این فرد را که طبیعت به اضافه عوارض مشخص هست، بگه این را چون شاره به این امر کرده، من اینو انجام میدم، میشه مصادیق تشریح، مصادیق تشریعی است اگه التفات داشته باشه. ولی اگر قائل به تعلق احکام به افراد بشویم، معناش اینه که تمام افراد که طبیعت به اضافه عوارض و مشخصات هست، اینا متعلق امر هستند. ولی امر در اینجا امر تقریری است، الزام شرعی به نحو تقریر است. بنابراین اگر افراد را که عبارت باشه از طبیعت به اضافه عوارض مشخصه به دایی امر انجام بدهد، کار او فی محلهی هست، نه اینکه غیر مجاز باشد و از مصادیق تشریع باشد. این ثمره دومی که بر این بحث مترتب. ثمره سومی که بر نزاع در تعلق احکام به طبایع اول افراد مترتب می شود، در ذمایم مباح در وضو و غیر وضو از عبادات هست. در مواردی که در زمستان شخص می خواهد با آب گرم وضو بگیره، به طوری که اصل وضو را به قصد قربت انجام می دهد، لله انجام می ده، ولی انتخاب آب گرم، این که آب گرم رو اختیار میکنه در مقابل آب سرد، در این قسمت اختیارش نسبت به آب گرم به خاطر اینه که بدنش گرم بشه، سرما نخوره، به این غرض این رو انجام میده. یا به عکسش در تابستان وضو میگیرد با آب سرد، اصل وضو گرفتنش برای خدا هست، قربتن الالله هست، ولی اینکه آب سر را اختیار میکنه برای اینکه به قصد تبرید، برای اینکه خنک بشه، این رو انجام میده. در جایی که اون خصوصیت به قصد قربی محقق نشود، بلکه به دایی دیگر محقق بشه، که اون دایی هم ریا نیست، حرام نیست، دعایی مباح هست. در اینکه ریا نیست گفته شده، یعنی تقیید به عدم ریا، به خاطر اینکه اگر ریا وارد عمل بشه، ولو در خصوصیات عمل هم ریا وارد بشه، این موجب بطلان عبادت میشه. در اینکه ریا سبب بطلان عبادت هست، فرقی نیست بین اینکه به اصل عمل بخوره یا به خصوصیات عمل. ولی اگر قصد ریا رو کنار بگذاریم، اون دوایی مباح رو در نظر بگیریم که شخص در این موارد اصل عمل را به وجه قربی انجام میده، به نیت القربه انجام میدهد، ولی اون خصوصیتی را که اختیار میکنه به یکی از دواهی مباح است، در همین مثال وضو یا در مثال نماز. زمستان سرد میخوان نماز بخونه، مسجدی هست که فضای مسجد گرمه، اصل نماز را برای خدا میخونه، ولی این که رفته در این مکان گرم مسجد، یا یک بله اتاقی که بله مسجدم نیست که فضیلت مسجدیت هم مثلا مورد نظر باشه، نه فقط از جهت اینکه اینجا جای گرمه نمازش را در اونجا انجام میده، خصوصیت مکانی را که اختیار میکند این بله این از باب به خاطر دایی مباح هست که همون گرم شدنه و سرما نخوردن هست مثلا. خب در این موارد که خصوصی اصل العمل به دایی قربی انجام می شود ولی خصوصیت به دایی غیر قربی ولی از دایی مباح، از ذمایم مباح به دایی اینها انجام میشه، قول به تعلق احکام به توایع اول افراد اینجا اثر داره. چون اگر قائل به تعلق احکام به طبیعت شدیم، اونی که لازم هست در مقام امتثال به وجه قربی انجام بشود اصل العمل هست، طبیعت هست، اما اون خصوصیات و عوارض اینا که متعلق طلب نیستن، نسبت به اونها قصد قربت لازم نیست، همین مقدار که ریا نباشد کافیه. این را به اون خصوصیات به دوایی مباح انجام بشه مشکلی ایجاد نمی کنه. ولی اگر قائل به تعلق احکام به افراد بشویم، معناش اینه که هم اصل العمل متعلق امر هست، اصل طبیعه، هم این خصوصیات هم امر به اینها تعلق گرفته است، ولو تعلقش از باب تخییر باشه، الزام تخییری، ولی متعلق امر که هست دیگه. چون متعلق امر هست در اون خصوصیات هم قصد اتیان اون خصوصیات، ایجاد اونها هم به قصد قربی لازم هست، و الا اگه به قصد قربی انجام نشه ولو ریا هم نباشد به دایی آخر انجام بشه، این با اعتبار قصد قربت در صحت عبادت منافات داره و نتیجه میشه که عملش عمل صحیح نخواهد بود. این هم ثمره سومی که بر این مسئله بله تعلق اوامر و توایع به افراد، تعلق اوامر او نواهی به افراد و توایع بله مطرح شده که یعنی مترتب میشه بر این بحث. چرا نه اشکال نه، ولی وقتی که امر به خود عمل تعلق اشکال نداره، ولی چون ممکنه یه جایی امر متعلق اوامری که متعلق میشود به در حقیقت امر منحل میشه دیگه، منحل به اوامر میشه، اوامر متعددی میشه به مرکب، نسبت به بعضی از اجزا بعضی از امور به وجه قربی باشه ولی به وجه نسبت به بعضی دیگه به وجه قربی نباشد، ولی در اینجا مفروض اینه که اون امری که شامل عوارض میشه همون امر به وضو هست، اون امری که شامل عوارض میشه همون امر به صلاته، امر به صلات هم امر عبادی هست دیگه، امر به صلات که امر عبادی هست این مجموع را بگیرد من الاجزا و شرایط، معناش اینه که همه اون اجزا و شرایط به بچه قربی انجام بشه، الا در جایی که اون شرط یا اون جز در خصوص اون مورد دلیل داشته باشیم که نه اتیان او به وجه قربی لازم نیست، ولی اگر متعلق امر باشه باید به این عنوان انجام بشه. اینم بله ثمره سوم. که ثمره اول اینکه اینجوری عرض کردم که این وجهش اینه که اگر از همون اشکالیشون میشه دیگه که اگر از نظر ثبوتی ممکن هست اوامر متعددی که به امور متعدد تعلق میگیرد، بعضی از این اوامر تعبدی باشد بعضی دیگر توسلی باشه، قصد قلبت درش معتبر نباشه. ولی مقتضای قاعده عام اینه که اگر امر واحدی باشه به مجموع امور تعلق بگیره، نسبت به مجموع امور وصل واحدی داره. اگر امر واحد که منحل به عدد به عوامل متعدد میشه، اون امر تعبدی باشد، اقیم الصلاة لذکری یا ارتکاز متشرع که امر به صلات را وجوب صلات را وجوب تعبدی بله قرار داده، اگر او تعلق بگیره به هر چیزی، مقتضای قاعده عام اینه که اون تمام اون چرا که مشمول این امر هستن، متعلق این امر هستن، همه اونها حیثیت تعبدی داشته باشن. این اشکال، اینم ثمره دوم. یه ثمره چهارمی هم بر این تعلق اوامر به و نواهی به توای افراد وجود داره که در کلام مرحوم محقق رشدی در بدایع الافکار در بحث زد، به مناسبت اینکه آیا امر به شی مقتضی نهی از زد هست یا مقتضی نهی از زد نیست، در اون بحث این ثمره بین تعلق اوامر به توای اول افراد اونجا به مناسبت جمع اونجا فرمودن، این یعنی این مطلب در اونجا هست. و اون ثمره عبارت از این هست که فرمودن که اگر ما در واجب موثق قائل به تغییر شرعی بشویم در اجزای زمان، قائل به تغییر شرعی بشویم، معناش اینه که امر واحدی که به صلات مثلا صلات ظهر تعلق گرفته است، این منحل می شود به اوامر عدیده به عدد اجزای زمان. نتیجه این میشه که فرمودن فیکون الفعل فی کل جزء من اجزاء الزمان، هر این فعل در هر زمانی مأموراً به امر خاص علاوه چه تغییر لازمه تغییر شرعی اینه که فعل در هر زمانی به خصوصی در هر قطعه از زمان متعلق امر باشد. خب چون هر زمانی متعلق امره، این بحث رو در هم بحث زد فرموده روی حساب امر در اونجا اقتضا میکنه که مثلا از داد او انجام نشه، امر به صلات اقتضا میکنه که اکل و شرب و اینا در اون زمان انجام نشه. حالا این قسمتش مربوط به بحث زده، ولی اون قسمتی که اثر داره برای برای مقام که بحث تعلق احکام به توای و افراده، اینه که اگر بله در واجب موثق به قائل به تغییر شرعی بشویم، این فعل فی کل زمان امر خاصی داره. خب این امر هم نماز ظهر در اون قطعه اول از زمان که امکان داره، این یه امر داره در قطعه دوم، امر دوم، قطعه سوم، همینطور الی آخر. ولی اگر قائل به تعلق احکام به طبیعت بشویم، افراد که امر ندارن، امر رفته از روی طبیعت، این افراد خودشون امر ندارن، تغییر بین افراد میشه تغییر عقلی. ثمره بین تعلق احکام به طبیعت و افراد اینجا ظاهر میشه که اگر شخص در اول وقت معذور بود، مثلا نسبت به وضو گرفتن آب برای وضو نداشت، این بله فقط خاک داره که تیمم میتونه بکنه، بنا یا در موردی مثلا وضو زخم در بدنش هست که باید وضوش را به نحو وضو جبیره بگیرد، تمکن از فرد اختیاری ندارد، تمکن از رعایت فرد اختیاری ندارد. خب اینجا اگر هر فردی از افراد امر مستقلی داشته باشد، لازمش این هست که قائل بشویم به جواز بدار و اینکه شخص در همون زمان اول که فاقد الماه است بتواند نماز با تیمم بخونه. نماز با تیمم هم که خون اینم مجزی هست دیگه، بالاخره امر واقعی وقتی شامل اون شد، شامل مکلف شد و عمل او مصداق مأمور بشد، اینم موجب اجزا میشه. دیگه لازم نیست که صبر بکنه، ولو بداند که در زمان بعد یک ساعت بعد آب پیدا می کند، لازم نیست که تأخیر بیاندازه صلاتش را به وقت وجدان الماء، لازم نیست بله تأخیر بیاندازه. ولی اگر چرا؟ به خاطر اینکه هر یک از این افراد امر مستقلی داره، در مورد هر امری مکلف نگاه میکنه، میبینه آیا متعلق امر برای ایجاد متعلق امر واجد الماء هست یا واجد الماء نیست. واجد الماء اگه نبود حساب میکنه خودش را مشمول امر به تیمم میبینه، باید تیمم بکنه، یعنی میتواند تیمم بکنه چون واجب موسعه هست، لازم نیست این را اختیار بکنه. ولی اگر اختیار کرد عملش مجزی هست. ولی اگر قائل به تعلق احکام به طبیعت بشویم، اون چی که متعلق امر هست طبیعت جامعی است که منطبق بر تمام افراد از زوال ظهر تا غروب شمس منطبق بر اونه. خب این شب مکلف برای اینکه ببیند آیا نمازش با وضوع هست یا با وظیفش نماز با تیممه، باید این طبیعت را به لحاظ تمام وقت در نظر بگیره. آیا برای ایجاد این طبیعت فی برهت من الزمان بین الحدین آیا تمکن از آب داره یا نداره؟ اگر به اندازه 10 دقیقه هم در این 5 ساعت در 10 ساعت تمکن داشته باشه، این دیگه مأمور به تیمم نیست، مأمور به وضوع هست، مأمور به وضوع هست. چون اون چه که بنابر متعلق بنابر این که بله طلب به طبیعت تعلق بگیره، اون چه که متعلق امر هست طبیعت هست. این که شخص معذور هست یا معذور نیست باید به لحاظ ایجاد متعلق الامر در نظر گرفته بشه. متعلق الامر وقتی طبیعت بود، او برای ایجاد طبیعت فرصت داره دیگه، برای ایجاد طبیعت معذور نیست، بلکه بله میتوانه طبیعت را در برهه‌ای از وقت انجام بده. فرمودن این که در واجب موسعه بله امر متعدد بشود به عدد افراد که تخییر در بین تخییر شرعی باشه، این نظر نظر صحیحی نیست، خلاف تحقیق هست. نظر صحیح اینه که مأمورون به در واجب موسع طبیعت هست نه افراد علی وجه تخییر. تخییر فقط تخییر عقلی هست نه شرعی، نه شرعی و تخییر عقلیه. فرمودن ولذا چون تخییر عقلی هست بر همین اساس قال جماعتون ولعله الاکثر به وجوب تأخیر تیمم علی ذوی الاعذار الی ان یتضیق الوقت، باید تأخیر بیاندازه. چرا؟ فرمودن چرا این اعلام این حرف رو زدن؟ فإن مبناه اون ریشه حرف اعلام که وجوب و تأخیر باشه علی ما ذکرنا من عدم الانحلال، که انحلال در کار نیست، امر امر واحد هست. با این توضیح از بعد ما کان المأمور به هیئت طبیعه، مأمور به اگه طبیعت بود، طبیعتی که صادق هست بر همه افراد در این 5 ساعت و 7 ساعت، از بعد ما کان المأمور به هیئت طبیعه لم یتحقق العذر فی اول الوقت مثلا به نسبت الی ما هو المأمور به، در اول وقت ساعت اول وقت ولو آب ندارد، ولی عذر برای ایجاد مأمور به نداره. مأمور به که نماز در اول وقت نبود که، لم يتحقق، بله لم يتحقق العوض في اول الوقت مثلا به نسبت الى ما هو المعمول به و هو المسمى. اونایی که قائل به وجوب و تأخیر شدن، مبنای حرف اینها اینه که متعلق طلب طبیعت است. کما ان مبنا جواز تعجیل و عدم وجوب تأخیر هو دعوال انحلال الى اوامر متعدده شرعن. اگه قائل به انحلال شدیم، تعجیل در انجام دادن و عدم لزوم تأخیر ثابت میشه. چرا؟ لأن المکلف فی کل جزء، یعنی در هر جزء از اجزای زمان، یلاحظ حاله فی ذالک الجزء من حیث دخوله فی ذوی الاعذار و عدمه. این حال نسبت به اون امری که متوجه به او شده، به اون زمان شده، نسبت به او باید حساب بکنه. فاذا کان فی اول الوقت فاقد الماء او متضررن به استعمالهی، اول وقت اون ساعت اول مثلا آب نداشت فاوه، یا آب داشت و برای ضرر داشت، فاوه بالقیاس الال امر الذی تعلق بهی فی ذالک الزمان علا وجه تأخیر یدخلو فی ذوی الاعذار، داخل در ذوی الاعذار هست. فیبا له تیمم اول جبیره، فیضا تیممه و صلا صحت صلاته و اجزا و این ارتفع انه العذر بعد ذالک. چرا؟ با همین توضیحی که گفته شد که اونی را که انجام داده است مأمور به بوده، به حسب حالش در اون زمان او معذور بوده، فاقد الماء بوده، نه واجد الماء. فاقد الماء هم که عمل رو انجام بده با تیمم، نمازش صحیح. لأنه فی ذلک الحین کان مأمورن به صلاة مع الطهاره او بدلها و الامر الشرعی یقتضی الاجزا، بخلاف ما لو قلنا به ان المأمور به هو المسمى فی المدت المضروبه فلا امر به طهور و صلاة الا فی مجموع الوقت. به لحاظ مجموع هم عذر بخواد حساب بشه، به لحاظ مجموع وقت حساب میشه. اینم ثمره، بله ثمره چهارمی که بر این نزاع در تعلق احکام به تبایع اول افراد مترتب میشه. هر بله این ثمره به همین ثمره چهارم، به همون تقریبی که در کلام محقق رشدی آمده است، این به همون تقریب تمامه. اگر کسی اشکال هم داشته باشه بگوید که حتی در امر تخییری، این مال امر تعینی هست که به لحاظ حال اون شخص باید در نظر گرفته میشه، ولی در اوامر تخییری در جا، بله در اوامر تخییری که خصوصیت نداره، در جایی که امر دائر بشود، در یک هر کدوم از اینها دائر بشود بین در یکی از اون مصادیق تخییر در ابدالی که برای مأمورون به قرار داده شده، در یکی از اونها اگر فرد اضطراری وجود داشته باشه در کنار فرد اختیاری، اینطور نیست که با تمکن از فرد اختیاری در بدل دیگر نوبت به فرد اضطراری در بدل برسه. ممکنه کسی این اشکال رو بکنه. این اشکال هم در ابدال افراد طولیه مطرح هست، هم در افراد ارضی، افراد ارضیه، افراد ارضیه در تغییر شرعی مطرح هست. در همین مثال خصال کفاره که شخص بله مخیر هست بین عتق، بین و اطعام 60 مسکینان و صوم 60 یومان، اگر یکی از اینها بدل اضطراری داشته باشد، یکی از این افراد بدل اضطراری داشته باشد، عتق اگر عتق ممکن نشد، مثلا یه چیزی دیگه که با عنوان مثال مثلا مکاتبه، عتق نشد مثلا مکاتبه بکنه در فرض تعذر عتق عبدی را بخرد و مکاتبه با او داشته باشه که بعداً آزاد بشه، مثلا بگیم این بدل اضطراری عتقه. در مواردی که یکی از اینها بدل اضطراری داره، اگر شخص تمکن از فرد اختیاری در بدل آخر داشته باشه، نوبت به این نمیرسه که اون فرد اول را در قسم اضطراریش ایجاد بکنه. متفاهم و عرفی بگه در موارد تخییر اگه شارع مخیر کرده است امر مکلف را بین امور متعدد، یعنی هر کدوم از اون امور اصلی، بله اگر در هیچ یک از افراد طبیعت، هیچ یک از اون افراد تخییر به نحو اختیاری ممکن نشد، فقط همین عتق مثلا مورد داشت، اونم اضطراریش، اینجا بله نوبت به اضطراری میرسه. ممکنه به این ثمره چهارم این اشکال بشه که بله در موارد امر تعیینی، بله مکلف در هر زمانی بخواهد نسبت به امر تعیینی حساب بکنه مأمور به چه چیزی هست، حال خودش را در زمان تعلق امر تعیینی ملاحظه میکنه. ولی در امر تخییری مسئله به این نحو نیست. در امر تخییری باید تمام افراد ملاحظه بشه، اند تمکن از فرد اختیاری دوم نوبت به این نمیرسه که در فرد اول بره سراغ فرد اضطراری. این اشکال به این ترتب ثمره چهارم ممکنه وارد بشه، ولی علایالن اینطور نیست که این اشکال ورودش واضح باشه. ممکنه به همون نحوی که مرحوم محقق رشدی فرموده فرق بین امر تعیینی و امر تخییری نباشه. همونطور که در امر تعیینی مکلف در زمانی که امر به او متوجه شده خصوصیات خودش را ملاحظه میکنه، باید ملاحظه بکنه نسبت به ایجاد متعلق امر، در عوامل تخییری هم همین مطلب ممکنه باشه. ولو این جای این اشکال هست، همون اشکالی که گفته شده، ولی اینجور نیست که این اشکال واضحی باشه که بگیم که نه روی نصاب این ثمره چهارمی که از کلام محقق رشدی استفاده میشه برای اینکه نزاع در بحث ثمردار، ثمره عملیه دار قرار بده و بحث علمی صرف قرار نده، همین ثمره چهارم هم کافیه برای این جهت. آزاد تمام الکلام در این فصل، بحث بعدی هم در موارد نسخ وجوده. صلی الله علی محمد طاهر.